أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المرحلة الثامنة في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير، وفيها عشرة فصول. الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. در اول کتاب فرمودن که فلسفه علمی است که بحث میکنه از احوال وجود به ما هو موجود، یا موجود به ما هو موجود. و قهرن یک سری از مباحث فلسفه مباحث تقسیمی است که وجود رو تقسیم میکنه به دو قسم یا چند قسم. یکی از مباحث بحث انقسام موجود است به واحد و کثیر. هر موجودی وقتی در نظر گرفته بشه یا یکی است و یا مرکب از آحادی است. برای اینکه این تقسیم روشن بشه و این بحث روشن بشه، مفهوم وجود رو که بحثش رو قبلا کردن که مقسم باشه، باید اقسام مفهومشون روشن بشه. که ما میگیم الموجود و اما واحدون و اما کثیر. مفهوم واحدون یعنی چه و مفهوم کثیرون یعنی چه؟ گرچه بعضی ها اینو تعریف کردن و در سر برآمدن که واحد رو هم تعریف کنن، کثیر رو هم تعریف کنن، ولی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که حق این است که مفهوم وحدت و کثرت قابل تعریف نیست. مفهومی است بدیهی، یعنی همونطوری که ما در تصدیقات یک سری تصدیقات بدیهی داریم و یک سری تصدیقات نظری، که همواره باید تصدیقات نظری به بدیهی برگرده، ولی خود بدیهیات دیگه احتیاجی به مقدمات و اقامه برهان نداره. و اگر بنا بود که همه تصدیقات ما احتیاج به استدلال داشت، هیچ علمی برای احدی حاصل نمی‌شد. برای اینکه هر چه رو که می‌خواستیم بفهمیم احتیاج داشت به مقدماتی، به صغرا و کبرایی، در حالی که خود اون صغرا و کبرام احتیاج داشت هر کدومش به یه صغرا و کبرای دیگه که اینو ازش بفهمیم، و همینطور تسلسل لازم می اومد و آخرش هم به هیچ جا منتهی نمی شد. پس در تصدیقات همونطوری که بعداً خواهد آمد و در منطقم خوندید، یک سری بدیهیاتی هست که تمام معارف و علوم انسانی به اونها منتهی میشه. مثل اصل اجتماع نقیزه این محاله است، یا اینکه عالم عالم علیت هست و معلولیت، هر موجود غیر واجبی علت میخواد و امثال این حرف. در تصورات هم اینن همینطوره. اگر بنا باشه همه تصورات احتیاج به معرف داشته باشن، من انسان رو میخوام بفهمم باید حیوان ناطق رو بفهمم. حیوان ناطق رو وقتی بخوام بفهمم احتیاج داشته باشه به اینکه یه معرف برای حیوان، یعنی یه جنس و فصل برای حیوان ذکر کنم، و یه جنس و فصل هم برای ناطق، و همینطور بره تا پایین. لازمش اینه که هیچ وقت علم به هیچ چیزی حاصل نشه. پس آخرش باید برسه به یه مفاهیمی که اونها دیگه خودشون احتیاج به تعریف ندارن. یک سری از چیزهایی که احتیاج به تعریف نداره صفات وجوده. همونطوری که خود وجود بدیهی، هستی مقصود از هستی که میگیم نه هوستین و تویه، بلکه منظور اون حقیقت هستی است که مفهومی ازش هر کسی میگیره. حالا این مفهوم رو یک کسی به اسم هستی میگه، یک کسی به اسم وجود میگه، یه لغت دیگه یه چیز دیگه میگه، ولی به هر حال این که هست چیزی، مفهوم هوم هستی، این یه چیزیست که برای هر انسانی بدیهیه. صفات هستی هم مثل این که هستی مساویست با عینیت، یعنی خارجیت. هستی یا واحد است یا کثیر، وحدت و کثرت که از صفات هستی است و از اقسام هستی است، اینا می‌فرمان تعریف نمیخواد، بدیهیه. یعنی هر کسی مفهوم وحدت رو اولا و به ذات در ذهنش ترسیم میشه بدون اینکه احتیاج داشته باشه به جنس و فصل، به معرف. خصوصا که همونطوری که در جای خودش صحبت شده، تعریف اصلا مال ماهیات، التعریف بالماهیه و للماهیه، تعریف همواره به وسیله ماهیت انجام میشه، یعنی یک ماهیت رو میارن در تعریف یه چیزی و برای ماهیت انجام میشه، یعنی همواره ماهیت رو میشود تعریف کرد، چون اونه که جنس و فصل داره، ولی وجود جنس و فصل نداره، صفات وجود هم جنس و فصل نداره که به عنوان معرف در تعریف اونها ذکر بشه. مفهوم وحدت رو همه میفهمن و مفهوم کثرت رو هر انسانی همین که به حد رشد و تمیز رسید میفهمه، رو این حسابی که میفرمند احتیاج به تعریف نداره و قابل تعریف نیست، مثل خود هستی. و اما اگر میبینید تعریف هایی شده، اینها همونطوری که در منطق گفته شده باید گفت تعریف لفظیه. تعریف لفظی مقصود اینه یه لفظی رو تبدیل میکنن به یه لفظ دیگر، برای اینکه احیانا ممکنه اون طرف این لفظ اول درست براش روشن نباشه، لفظ دومو که میگی به معنا منتقل میشه، مفهوم براش روشنه ولیکن لفظ اول رو تطبیق نمیکنه با مفهوم، لفظ دومی که میگی فوری مفهوم روشن رو تو ذهنش میاد و میفهمه که اون لفظم مال همین مفهومه. توجه دارید که تعریف نظر به لفظ نداره، اگر لذا در اول منطقم گفتن منطقی در بند بحث لفظ نیست، اگر هر بحثی میشه راجع به مفهومه و در تعریف لفظی فقط ما لفظ رو تبدیل میکنیم، یعنی طرف مفهوم رو میدونه ولیکن نمیدونه که این لفظ مال این مفهومه، یه لفظ دیگه ای رو میاریم که اون میدونه اون لفظ مال اون مفهوم هست و بعد میفهمه که خب پس این دوتا لفظا برای اون مفهومه. مثل این که یه کسی میدونه اسد یعنی شیر ولی غضنفر به گوشش نخورده که به معنای شیر باشه، ما میگیم الغضنفر هو الاسد، این تعریف تعریف لفظیه، یعنی او حقیقت شیر رو میشناسه، حقیقت شیر احتیاج به تعریف نداره برای او و میدوندم که لفظ اسد برای اون شیر وضع شده، اون مفهوم و اون حقیقت وضع شده، فقط لفظ غضنفر رو نمیدونه، غضنفر رو میارن و بعدش اسد رو به عنوان معرف لفظی، تعریف لفظی یعنی تبدیل یه لفظی به یه لفظ روشنتر در حالی که طرف اونی که میخواییم برایش تعریف بکنیم معرف برایش روشنه، معرف رو ما بهش معرفی نمی کنیم، فقط یه لفظ رو تبدیل میکنیم به لفظ. اینجا هم همین داره، اینجا هم طرف وحدت رو میدونه، حالا اون حقیقت وحدت رو یه وقت با کلمه وحدت نمیفهمه، یه کلمه دیگه میارن، میگن وحدت هو ما لا ینقسم، واحد هو ما لا ینقسم، واحد اونیست که اقسام نداره، کثیر هو ما ینقسم، کثیر اونیست که اقسام داره، چند تا کتاب کثیرند، برای اینکه چند تا کتابند، همه این کتاب ها تک تک میشن اقسام این چند، پنج کثیره برای اینکه اقسامی داره، هر یک از اینا قسمی از این کل هستن، از این مجموعه هستن، ولی واحد دیگه اقسام نداره، که البته برای خیلی ها ممکنه این تعریف اول خود همون معرف روشن‌تر باشه از این معرف، و علامت اینکه این تعریف تعریف لفظیه همینه. و اگر بخواید بگید این تعریف ها تعریف حقیقیه، میفرمان دوچار اشکال میشه، یعنی اگر بخوایم بگیم الواحد و هو ما لا ینقسم والکثیر هو ما ینقسم، اینا تعریف حقیقیه، میفرمان دوچار فساد میشه، برای اینکه شما واحد رو تعریف میکنید به ما لا ینقسم، یعنی برای اینکه واحد فهمیده بشه مفهومش، تعریف حقیقی که شد معناش این میشه، بخوایم این معرف رو بفهمیم متوقف است برای اینکه معرف فهمیده بشه، خب یعنی باید ما فهمیده شده باشه، لا فهمیده شده باشه، ینقسم که جزء سوم تعریفه فهمیده شده باشه، خب ما ولا میگیم روشن، ینقسم یعنی چه؟ ینقسم میبینیم همون تعریف کثیره، الکثیر هو ما ینقسم. خب باشه تعریف کثیر باشه، واحد رو میخواییم بفهمیم متوقف است برای اینکه کثیر فهمیده بشه. بفرمان ها خود تعریف کثیر که اون تعریف هم به این برمیگرده و برای این متوقفه، اون وقت یک اشکال عمده داره و اون اینه که تعریف شیء است به نفس، چون کثرت همون حیثیت انقسامه، یک شیء کثیره یعنی اقسام داره. و همینه که گفتیم این تبدیل لفظه، اینطور نیست که حقیقت کثرت رو بیان بکنه، بلکه این لفظ عیناً همون لفظ و همون مفهوم رو بدون اینکه یکی مجمل باشه و یکی مفصل، بدون اینکه یکی بسته باشه و یکی باز، برخلاف معرف‌های حقیقی. در معرف‌های حقیقی شما میگید الانسان حیوان و ناطق، درسته انسان هم حیوان ناطقه، ولی انسان بسته‌شه، حیوان ناطق باز شده شه، ولی ازاست که این میشه معرف او، این باز اون بسته را، این مبین اون مجمل رو روشن میکنه، ولی اینجا اینطور نیست. اینجا تعریف کثیر میشه تعریف شی به نفسه، تعریف واحد هم که متوقف بر اینه تعریف شی به نفسه خرابه، تعریف واحد هم که متوقف بر اینه اونم میشه خرابه. روی این حسابی که میفرمان تعریف همونطوری که در وجود گفتن، اگر وجود رو تعریف میکنن به اینکه از ثابت العین یا ما یمکن ان یخبر عن، اینا همه تعریف لفظیه، در واحد و کثیر و وحدت و کثرت هم یه تعریفی میاد، تعریف لفظیه. فصل بخونیم. المرحله الثامنه فی انقسام الموجود الى الواحد و الکثیر، در انقسام موجود است به واحد و کثیر. قبلا تقسیماتی داشته مثل انقسام موجود به ذهنی و عینی، و بعد تقسیماتی میاد مثل تقسیم موجود به بالفعل و بالقوه و اینها، یکم اینه تقسیم موجود است به واحد و کثیر که در این ده فصل اول در معنای واحد و کثیر. الحق ان مفهوم الوحدت والکثر من المفاهیم الاولیه الواحده غلطه. حق این است که این دو مفهوم، مفهوم وحدت و مفهوم کثرت، از اون مفاهیم عامه هستند. مفهوم وقتی عام شد دیگه نمیشه براش تعریف بود. چرا؟ برای اینکه اگر بخوای تعریف بیاری باید یه مفهومی از خود او عام‌تر که جنس است، چون جنس هر چیزی از خود اون شی عامه، و یه مفهوم دیگری مساوی با خود این شی در تعریفش بیاری. ولی اگه مفهوم عام شد دیگه معرف نمیتونه داشته باشه. لذا میفرمایند که حق این است که مفهوم وحدت و کثرت از اون مفاهیم همگانی است که تنتقش و فزن، یعنی هر چیز رو شما بگی یا واحد یا کثیر، شما چیزی نداری که خارج باشه از وحدت و کثرت، برای اینکه مقسمش موجودان دیگه، موجودان یا واحد است یا کثیر، هستی یا واحد است یا کثیر. پس مفهوم وحدت و کثرت از مفاهیم عامه است که نقش می‌بندد در نفس و ذهن انسان، نقشی ابتدایی، یعنی خود به خود نقش می‌بنده، احتیاج به واسطه نداره، احتیاج به معرف نداره. کم مفهوم الوجود، همونطوری که مفهوم وجود اینطوره، مفهوم امکان اینطوره، و نظائر اینها از مفاهیم عامه و صفات وجود. مفهوم فعلیت همینطوره. و لذا کان تعریفهما به ان الواحد ما لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم، و الکثیر ما ینقسم من حیث انه ینقسم تعریفا لفظیا. چون اینا احتیاج به تعریف ندارن و قابل تعریف نیستن، تعریف کردن وحدت و کثرت به اینکه بگیم واحد ما لا ینقسم است، اون چیزی که تقسیم نمیشه، از همون حیث که تقسیم نمیشه، برای اینکه بعداً خواهد آمد که کثیر رو شما دو لحاظ میتونید برش بکنید، کثیر از یک لحاظ واحد است و از اون لحاظ تقسیم پذیر نیست، پس کثیر ما ینقسم است از همون حیث که قابل انقسامه، و الا از اون حیث که لا ینقسمه دیگه کثیر کثیر نیست، واحده، داخلش در تعریف واحد، واحد ما لا ینقسم از همون حیث که لا ینقسم. مثلا ده، ده دو حیثیت داره، یک حیثیت اینه که یک مجموعه است، اگه به این عنوان در نظر گرفتی که ده یک مجموعه است، این دیگه قابل تقسیم نیست، این واحده. پس باید تعریف واحد رو یه جوری بگیری که شامل همین ده هم بشه، باید بگی ما لا ینقسم، اونی که تقسیم نمیشه. از اون حیث که تقسیم نمیشه که همین ده هم از این حیث میشه واحد. و همینطور تعریف کثیر رو باید جوری بگیری که میگه ما ینقسم، که شامل واحد نشه. کثیر اونیست که تقسیم میشود. خب همین ده تقسیم میشه، ولی یه حیثیت هم داره که از اون حیثیت تقسیم پذیر نیست. لذا باید اون حیثیت رو دنبالش بیاری که میگن لولا الحیثیات لبطلت الحکمه. اگه حیثیات در نظر گرفته نشه، اساس حکمت فرو میریزه. باید اگر میگیم این کثیره، توجه داشته باشیم که از چه حیث میگیم کثیره. این ده از این حیث که معروض های متعدد داره، یعنی ده از ده واحد تشکیل شده میشه کثیر. پس از اون حیث که ینقسم است کثیره، ولی همین ده از این حیث که یک مجموعه است، این واحده، یک مجموعه. که حالا در همین تنبیه بعدی به این بیشتر میپردازن. پس اگر تعریف کردن کثیر و واحد را به اینکه گفتن واحد ما لا ینقسم، اون چیزی که تقسیم نمیپذیره و اقسام نداره، از همون حیث که تقسام نداره واحده. یا کثیر رو میگیم ما ینقسم، از حیثی که از همون حیث که اقسام داره و تقسیم میپذیره. این تعریف ها کان تعریف هما به این طور تعریفا لفظی، یعنی لفظ رو به یه لفظ دیگه روشنتر تبدیل کردن، در حالی که مفهوم برای طرف روشنه، مفهوم احتیاج به روشن کردن نداره. و اگه تعریف بخواد تعریف حقیقی باشه، باید مفهوم رو بیان بکنه، مفهوم رو باز بکنه، اونطوری که حیوان ناطق مفهوم انسان رو مشخص میکنه. خب حالا چرا اینا باید تعریف لفظی باشن؟ یک جهتش همین بود که اینها روشنن و احتیاج به تعریف ندارن. یک جهت همینه که اصلا اینا اگه بخوان تعریف حقیقی باشن، وقت دچار اشکال میشه. ولو کانا تعریفین حقیقیین، اگه این دوتا تعریف بخوان تعریف واقعی باشن، لم یخلوا من فساد. لم یخلو ما نداریم، صیغه لم یخلو هیچ جا پیدا نمیشه. اگه مفرد باشه باید لم یخلو باشه، و مفرد هم البته اینجا جاش نیست. لو کانا تعریفین حقیقیین لم یخلوا تثنیه است، غلطه. و اگر هر دوی اینها بخوان تعریف حقیقی باشن، این دوتا خالی از فساد نخواهند بود. خب حالا چرا؟ چه این تعریف ها میشه فاسد؟ برای این لتوقف تصور مفهوم الواحد علا تصور مفهوم مایان باشه. برای اینکه مفهوم واحد اگه بخواد روشن بشه، چون برایش تعریف لفظی نباشه، تعریف حقیقی که شد یعنی به معنا کار داره، یعنی میخواد مفهوم رو روشن کنه. یعنی شما اگه بخواد مفهوم واحد رو بفهمی، باید از این معرفه بفهمی. قهرن توقف پیدا میکنه تصور مفهوم واحد بر تصور معرفش. معرفش چی بود؟ ما و لا و ینقسم. پس بر ینقسم متوقفه، بر ما و لا متوقفه، بر خود ینقسم هم متوقفه. ما به ینقسمش کار داریم چون در تعریف کثیر ینقسم به کار رفته. متوقف از تصور مفهوم واحد برای اینکه ما ینقسم را بفهمیم. خب ما ینقسم چیه؟ و هو مفهوم الکثیر. این ما ینقسم همون مفهوم کثیره. پس اگه بخوایم واحد رو بفهمیم، باید کثیر رو بفهمیم. خب باشه، میریم سراغ کثیر. میگه خود کثیر یه عیبی داره، و توقف تصور مفهوم الکثیر علا تصور مفهوم المنقسم. این توقف حتی بر اون توقف لام برسرش در میاد. چرا این دوتا تعریف رو هم رفته میشن فاسد؟ برای این دوتا مقدمه که رو هم رفته، فساد هر دو تعریف رو روشن میکنه. یکی این که مفهوم واحد متوقف میشه بر تصور مفهوم ماینقسم، یکی هم این که متوقف میشه تصور مفهوم کثیر بر تصور مفهوم منقسم. و حال اینکه منقسم این که هو عین منقسم این که خود مفهوم کسی نه باز کردش باشه نه مفصل او باشه. اگه مفصل او بود هیچ اشکالی نداره تعریف شی به نفس میگن جایز نیست، یعنی ممکن نیست، یعنی شما نمیتونی با شی خودش رو معرفی کنی. اگه میخوای یه چیز رو معرفی کنی باید بازش کنی، خود شی در تعریف خود شی نمیاد. بگی الانسان هو البشر، تعریف حقیقی یا تعریف لفظی؟ چرا؟ یعنی طرف حقیقت انسان رو میدونه، میدوندم انسان اون یعنی اون هم مفهوم انسان یه اسمی داره به نام بشر، ولی اسم دیگرش رو نمیدونه که انسانه. شما میگه انسان همون بشره، خوب میفهم. این به خاطر اینکه لفظ رو فقط شما تبدیل به لفظ، این تعریف لفظی کرد. ولی بخوای تعریف معنوی بکنی نمیتونی بگی انسان هو البشر، ولی اینکه خب میگه استقاستون به قول اون آقا فوق استقاست، یه چیز مجهولی بود یه مجهول دیگه هم بهش اضافه کرد. این مجهول دوم که نمیتونه مجهول هم عین اونه. پس بنابراین اگه بخواد تعریف حقیقی باشه، مفهوم کثیر متوقف میشه بر تصور مفهوم منقسم که عین کثیره و تعریف شی به عین خودش محاله، چون خود شی نمیتونه معرف خود شی باشه. پس تعریف کثیر فاسد، تعریف واحد هم که متوقف بر اینه، متوقف بر فاسد، فاسده. پس هر دو میشن فاسد، پس تعریف نمیشه کرد. و بالجمله اجمالاً برگردیم به اول مطلب که الوحده هی حیثیت و عدم الانقسام به صورت تعریف لفظی. البته شما اگه پس خودتونم تعریف کردید، نه، وحدت همون حیثیت تقسیم نپذیری شیئه. حال ممکنه یک کسی بگه شما هر واحدی رو بگید خصوص در امور مادی قابل تقسیمه. این رو وقت میگفتن که آقا شما میگی مثلا یه ورق این کتاب یکه، خب این قابل تقسیم نیست. چرا؟ قابل تقسیم به دو تا نیمه. نه، از اون حیث که یکه قابل تقسیم نیست، مگر اینکه همون در ذهن این رو قابل دو، یعنی دارای دو طرف در نظر بگیری، کثیرش بکنی، اون وقت بعد کثیر قابل تقسیم. از اون حیث که یکه قابل تقسیم نیست، یک گردو از اون حیث که یک گردوه قابل تقسیم نیست، بله، ولی از اون حیث که دو نیمه داره، وقتی گفتی دو نیمه میشه کثیر، دو میشه دیگه، یک نیست. از اون حیث که دو نیمه داره قابل تقسیم، از اون حیث که سه ثلث داره قابل تقسیم، ولی از اون حیث که یک هست، یک رو بخوای به کی تقسیم بکنی؟ وحدت اون حیثیت عدم انقسام است و کثرت حیثیت انقسام. تنبیه بفهمند که بعد از این که مفهوم وحدت رو بحثشو کردیم، حالا میایم سراغ این که وحدت با وجود چه نسبتی. وجود یعنی هستی، وحدت هم یعنی اون حالت اتصال و یگانگی که برای یک هستی حکم فرما. خب اینا چه رابطه ای با هم دارن؟ بر من وحدت نه تنها مساوی است با هستی، بلکه مساوق است، از مساوی یه خورده بالاتر. در منطق خوندیم که نسبت بین دو مفهوم از چهار حال خارج نیست: تساوی، تباین، امخص مطلق، امخص منور. همه اینا مال دو مفهومه، یعنی وقتی دو مفهوم مباین شدن، یک مفهوم مفهومی داره و یک چیز دیگه مفهوم دیگری هست، این دوتا مفهوم وقتی با هم مقایسه بکنی از چهار حال خارج نیست. اما چیزایی که یک مفهومن دیگه مقایسه قابل مقایسه نیست، چون شی رو با خودش که نمیشه مقایسه کرد، ولی اینکه لفظش دوتا باشه. مثل اینکه یک کس بگه آقا نسبت انسان با بشر چی؟ در صورتی که مرادفند و مفهوم ها یکیه، دیگه نسبت سنجی معنا نداره. یعنی اینکه خودشو با خودش بسنجی، خودشو با خودش نمیشه، باید به یه چیز دیگری سنجی، طرف نه. از اونجا گفتن مفاهیم متباین یا نسبت بینشون در مقام صدق تساوی است، یا تباین یا امقص مطلق یا امقص مطلق. مفهوم ها متباین هست ولی از حیث صدق گاهی مساوی هست، مثل مفهوم انسان با مفهوم متعجب، دو تا مفهوم. ولی هر جا متعجب صادق باشه مفهوم انسان هم صادق. مفهوم انسان و مفهوم زاهک دو تا مفهومه، ولی هر جا اون صادق اونم صادق، هر جا اون صادق نیست اینم صادق نیست، مشکل تصادق. تباین دو تا مفهومی است که هیچ جا با هم صدق نمیکنن مثل انسان هاش. حالا مفهوم واحد و وجود موجود بفرمایند که نه تنها مساویان، یعنی در هر جایی که واحد صدق بکنه موجود اونم صدق میکنه و بالعکس، یعنی کل موجودن فهو واحد، هر موجودی یک همبستگی داره که حاکی از وحدتش، و کل واحدن فهو موجود. نه تنها این طور است که هر جا این صدق بکنه اونم صدق میکنه و اون صدق بکنه اون صدق میکنه که اسمش میتونیم تساوی، از این بالاتر نسبت به این موجودن و واحدن تساوقه. تساوق یه چیزی بالاتر از تساویه که این دیگه البته تو کتاب منطقی معمولی مطرح نیست. چیه تساوق؟ تساوق اینه که وقتی که دو تا مفهوم همواره مصداقشون یکیه، حیثیت صدقشون هم بر اون مصداق یکی میشه. یعنی اگر این مفهوم بر این مصداق صدق میکنه، از همون حیث صدق میکنه که اون مفهوم دیگر هم از اون حیث بر این مصداق صدق میکنه، برخلاف در تساوی. در تساوی این لازم نیست. ممکنه دو تا مفهوم مساوی باشن و هر دو هم همواره مصداقشون متحد باشه، ولی اگر یکی صدق میکنه بر این مصداق از یه حیثه و اون دیگری اگر صدق میکنه بر همین مصداق از یه حیثه دیگر، مثل همین هر جا انسان صدق میکنه زاهک هم صدق میکنه، ولی اگر به زید مثلا، به زید مثلا هم انسان صدق میکنه هم زاهک، ولی توجه باید داشت که اگر به این زید میگیم انسانون از چه حیثشه؟ از اون حیث جوهریشه، چون زید یک موجودیست آمیخته از جوهر و عرض، جواهری داره و اعراض، جوهری داره و اعراض. جوهریش چیه؟ جسمان، حساسون، متحرکون بالاراده، ناطقون، اینا همه حیثیت های جوهری این شیه، ولی ذهن یک حیثیت عرضیه. زید هم زاهک است و هم انسان، ولی از نظر جوهرش انسان است و در مرتبه عرضش زاهک. پس ولی از اون حیث که انسان است دیگه زاهک نیست، یعنی از این حیث که یک جسم زاهکون برای صدق نمیکنه، بلکه از این حیث که این جسمی است که اون عرض رو یا قوهشو داره یا بالفعل داره. حالا تا زاهک رو به چه معنا بگیریم؟ اگه زاهک معنای زاهک بالقوه باشه، باید بگیم این جسمی که قوه اون عرض رو داره، به خاطر اینکه قوه عرض رو داره زاهکون برای صادقه، و به خاطر اینکه جوهر است انسانون برای صادقه. از دو در این اینکه زاهک با انسان مساویه، یعنی هر جا زاهک صدق میکنه انسان هم صدق، هر جا انسان صدق میکنه زاهک هم صدق میکنه، ولی حیثیت ها فرق. اما تساوق اینه که حیثیت ها هم یکی، دوتا مفهومن، ولیکن مصداقشون که یکیه، حیثیت صدق این مفهوم ها ولی اون مصداق هم یک جهت بیشتر، و اون اینجا یه مثالش همینه. این شی موجوده، موجود برای صدق میکنه، برای اینکه عینیت در خارج هست. واحدون هم برای صدق میکنه، واحدون که برای صدق میکنه آیا از حیثیتی غیر از وجودش، یعنی غیر وجود یه چیز دیگه ای داره، غیر عینیت خارجی یه چیز دیگه ای داره که به خاطر اون جهت بهش گفته میشه واحدون، چیزی در مقابل هستیش نیست، هرچه هست هستیه. لذا همه صفات هستی اینطوری میشه. اگه میگیم وجود با عینیت چه رابطه‌ای داره، وجود با فعلیت چه رابطه‌ای داره، رابطهش مسابقه است. برای اینکه اگر این وجود رو میگی بالفعله، از همون حیث که موجوده است، از همون حیث هم بالفعله، چون غیر وجود حیثیت دیگری ندارد که به خاطر اون حیثیت بشه امر بالفعل، بشه امر عینی یا بشه واهمه. وحدتش هم به خاطر هستیشه، از همون حیث که هست، از همون حیث واحده. پس بنابراین نسبت بین وجود و وحدت، موجود و واحد، مسابقت. کل موجودن فهو من حیث و انه موجودن واحد، مسابقه. یعنی این نه تنها کل موجودن واحد، هر موجودی از همه حیث که موجوده واحدن. و بالعکس کل واحدن فهو من حیث و انه واحدن موجود، هر چیزی که واحده از همه حیث که واحده موجوده، بلا نه اینکه وجودش غیر وحدتش باشه، از یه حیثیت دیگر، حیثیت دیگه. اینه، این شد مسابقه. حالا میفرمان انقل، این حرفی که این همه اینجا فعالیت کردید و روشنش کردید که وجود با وحدت مسابقه، با حرفی که یه دقیقه پیش گفتید که الموجود و اما واحدون و اما کثیر نفس میشه. چرا؟ برای اینکه اونجا گفتیم الموجود و اما واحدون و اما کثیر. خب الموجود و اما واحدون و اما کثیر دوتا لازم، یه لازمش نیکه همونطوری که واحد از اقسام موجوده، کثیر هم از اقسام موجوده. موجود یا واحده یا کثیر، یعنی یه بخش از موجودها هستن واحد، یه بخش از موجودات هستن کثیر. همونطوری که واحد موجود است، کثیر هم موجود. خیلی روشنه، در هر تقسیمی اینطوره. مقسم هم در این قسم موجوده و هم در، چون میگید موجود یا واحد یا کثیر، پس واحد موجوده، از اقسام موجود شدی، از اقسام موجوده، یعنی یصدق علی انه موجود. کثیر هم یصدق علیه انه موجود. باشه، برای من یه چیز دیگه هم هست، این دوتا قسم این همن یا غیر هم؟ همواره این طوره که دوتا قسم قسیم همن، مباین با همن، ولی تقسیم من نداره. ای بگی من انسان رو تقسیم میکنم به سفید و سفید و ابیض، این تقسیم صحیحه؟ تقسیم صحیح نیست، برای اینکه این دوتا قسم مباین نیست. خب باشه مباین، میفرمان ها، حالا که اینطوری شد نتیجه میگیریم که کثیر مباین است با واحد، در حالی که کثیر از اقسام موجود، یعنی موجود است. پس این به دست میاد که بعض الموجوده لیس به واحد، بعضی از موجودها واحد نیستن. کثیر چون موجود یا واحد یا کثیر، کثیرش واحد نیست به خاطر تقسیم، چون مباینه با واحده. خب باشه، بعض الموجوده لیس به واحد، خب فرمان بعض الموجود لیس به واحد یک سالبه جزئیه هست، یعنی هست سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه هست. گفتید کل موجودن فهو واحد، شما الان نگفتید، بالاتر میگفتید، میگفتید کل موجودن فهو من حیث و انه موجودن واحد. خب کل موجودن واحد به وسیله این سالبه جزئیه نقض میشه، این نقیزش، یعنی اون موجب کلیه رو نمیشه داشت، این سالبه جزئیه رو هم داشت، با حالی که حرف شما همون موجب کلیه توش بود و هم این سالبه جزئیه، این اجتماع نمیشه. حالا این حرف رو بخونیم تا جوابش. تنبیهون الوحدت و تساوق الوجود مصداقن کما انها تباینه مفهومن، وحدت مساوق با وجود است از نظر مصداق، یعنی وحدت با وجود مصداقاشون یکیه و حیثیت صدقشون بر اون مصداق هم یکیه، همونطوری که مباین است مفهومن، یعنی مفهوم وجود با مفهوم وحدت دوتاست، ولی این دوتا مفهوم نسبت بینشون بالاتر از تساویه، تساوقه، وحدت مساوقه با وجود از نظر مصداق، همون طوری که این وحدت مباین است. خب اگه مسابقه است یعنی چه؟ یعنی فکل موجودن فهو من حیث و انه موجودن واحد، هر موجودی از همون حیث که موجود است واحد است. فهو من حیث و انه موجودن برای اشاره به تساوق، برای تبیین تساوقه که بالاتر است از تساوی. در تساوی میگیم کل انسان زاهک، ولی کل انسان نه من حیث و انه انسان زاهک، نه من حیث و انه معروض یک عرضی ظاهر. کل انسان که جوهر است از حیث اینکه قابل یک عرضی ظاهره، ولی از حیث جوهریتش که نمیتونه ظاهر باشه، چون جوهر هیچگاه عین عرض نمیشه باشه. و بله پس اونجا از حیثیت واحده صدق نمی کنه، ولی در اینجا از حیثیت واحده صدق. فکل موجودن از همون هست که موجوده، چون حیثیت دیگه ای نداره، چون حیثیت دیگه میشه عدم. عدم یعنی نیستی، اون که حیثیت نیست. هر موجودی از همون هست که موجوده است واحد، کما این که هر واحدی هم از همون هست که واحد است. پس بنابراین نسبت اینها تساوق است، بالاتر از تساوی. فاین قلت انقسام الموجود المطلق الى الواحد والکثیر یوجب و کون الکثیر موجودن کالواحد. حالا شما اشکال بکنی به این حرف ما که همون که در فصل قبل گفتشی و تقسیم میشه موجود مطلق به واحد و کثیر، این دوتا لازمه داره. یه لازمش اینه که موجب میشود که کثیر هم موجود بشه مثل واحد، چون مقسم در تمام اقسام باید چی باشه موجود. شما میگه کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، یعنی حرف هم کلمه است، اسم هم کلمه است، یه توضیح واضحاته، حرف هم کلمه است. بله اینا کلمه نباشن که شما نمیتونی تقسیم بکنی اون مقسم رو. پس تقسیم شدن موجود مطلق به واحد و کثیر موجب می شود که کثیر هم موجود باشه، همونطور که واحد موجود. چرا باید کثیر موجود باشه؟ لانه من اقسام الموجود، چون از اقسام موجوده و مقسم باید بر تمام اقسامش صادق باشه، و اگر مقسمی بر اقسام صادق نبود اون تقسیم غلطه. این یک لازم. لازمه دوم و یوجب و ایزن کون الکثیر غیر الواحد، و این تقسیم موجب می شود که کثیر غیر واحد هم باشه، مباینه با واحد باشه. لانه ما قسیمان، برای اینکه اینها قسیم همان، بل قسیمان متباینان بل بداه به ضروره. خب وقتی اینطوری شد از این دوتا لازمه اون حرف چه در میاد؟ در میاد که فبعض الموجوده لیس به واحد، بعضی از موجودات که کثیر باشه و هو الکثیر من حیث هو الکثیر، از همون حیث که کثیره اون لیس به واحد. خب باشه بعض الموجود لیس به واحد کجا رو خراب میکنه؟ یا اون کلی شما رو خراب میکنه، گفتید کل موجودن فهو واحد، پس بعض الموجوده شد لیس به واحد و هو این قضیه موجب جزئیه، یعنی این بعض الموجود لیس به واحد یناقض القول، مناقضه داره، نقیض است با اون گفتاری که داشتید به این که کل موجودن فهو واحد، برای اینکه نقیض موجبه کلیه چیه؟ سالبه جز. شما یه موجبه کلیه رو اعتراف داشتید بهش که کل موجودن فهو واحد، به این سالبه جزئی هم لازمه حرفتون صریحا نگفتید، ولی لازمه انقسام موجود به واحد و کثیر این سالبه جزئیه. خب پس هم اونو قبول دارید هم اینو، یعنی اجتماع نقیضه، یعنی شما هر دو نقیض رو باور دارید، و حال اینکه ذاتی نقیزه اینه که اگر یکیش صادق بود بعد دیگریش چی باشه؟ کاذب باشه. این اشکال. اما جوابش ان شاء الله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.